به نام خدا. سلام. سواد رسانه‌ای از مهمترین ابزاری است که ما مردم برای حضور در شبکه‌های اجتماعی لازم داریم. قراره که از این قسمت در کنار استاد رائفی پور در رابطه با تکنیک‌های اقناع صحبت کنیم. بهتون پیشنهاد می‌کنم که از این قسمت رو ویژه دنبال کنید. حرف‌های بسیار شنیدنی براتون داریم که برای زندگیتون و برای حضور در شبکه‌های اجتماعی بسیار لازم و ضروریه. استاد سلام، خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
خانم بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز.
ممنون از شما. تکنیک های اقناع، اول توضیح بدیم برای مردم که تکنیک های اقناع یعنی چی؟
ببینید، رسانه یعنی میخواد یه چیز رو برسونه، اسمش روشه و از 2000 سال پیش 3000 سال پیش هم همین بوده، پیام رو میخواسته انتقال بده. اما آرام آرام انسان به این سمت رفت و این مهارت ها رو به دست آورد و این تکنیک ها رو ثبت کرد، مدون کرد، تدوین کرد، داکیومنتدش کرد، مستندش کرد، تجربه رو انتقال داد که من این پیامم رو چیکار کنم، چطوری انتقال بدم که او بپذیره،
قانع بشه.
قانع بشه، اقناع یعنی همین دیگه. خب ببین، ما یه کارتونی بوده از بچگی ما نگاه می‌کردیم، معروف بود به اسم، به قول انیمیشن، کارتون پینوکیو. خب چیکار می‌کردن این دوتا که میتونستن اینو قانعش بکنن بپذیره؟ نکنه این اتفاق الان داره دوباره در مورد ما میفته، ما خبر نداریم. اینا چه روش هایی رو استفاده میکرد، چطور پیامشون رو انتقال میدن که اون میپذیرفت؟ خب چه میدونم، ما با بچگی با این داستان ها بزرگ شدیم، نمیدونم چه میدونم، یه داستان یه دیگه، یه قصه هایی دارن، ببین خانواده های ما دارن تجربیاتشون رو به ما منتقل میکنن. یه اون گرگه اومد، نمیدونم اون ستاب بزغاله رو میخواست بخوره، اول صدا مادرشون رو در آورد براشون، بعد نمیدونم آرد زد به دستش. ببین میخواد بگه که میخواد اون پیام خودش رو جوری انتقال بده که اونو براشون باورپذیر بشه.
حتی بعضا خیلی هرس میخورد میگه تو چرا قبول کردی؟
چرا؟ اما خودم داره اتفاق سرم میفته. خب من میخوام اینو بهتون بگم، الان امروز اصلا بحث به یه جایی رسیده که تقریبا رسانه به حدی رشد پیدا کردن و بلوغ رسیدن تو این مسئله، چیزی رو که بخوان بگن مردم باور میکنن. تقریبا اینطور میتونم بهتون بگم،
یعنی میتونن هر حرفی رو بزنن که مردم باور کنن.
بلدن. درسته. اینه کلاهبردار. کلاهبردار پول شما رو برمی‌داره، میبره، تا روزی هم که پول شما رو نبرده شما مخلص شاکرشی. چطور با شما صحبت کرد که خود شما پولتو دو دوز نه، دوزی که به تو خونه یواشکی برداره ببره. نه، خودت دو دستی پولتو، طلاهاتو، زارو زندگیتو در اختیارش قرار دادی. تا روزی هم که فرار نکردی نمیفهمی. از روزی که بلند میشه زنگ میزنه تلفنش جواب نمیده دیگه متوجه میشی چی کار کرده. ببین میگه آقا در من طمع به وجود آورد، گفت انقدر سود. خب بسم الله، همین، این شما رو قانع کرد، در شما طمع به وجود آورد. بسیار از تبلیغات رسانه‌ای داره این کار امروز انجام میده، شما برید نگاه بکنید. خب اینا چیکار میکنن؟ اقناع میکنن. ما روش ها و تکنیک های مختلف اقناعی داریم، حالا قرار ان شاء الله تو این برنامه ها چند تا شما در واقع خدمت دوستان عرض بکنیم. موارد الا متعددی هست، شما چند
تا تکنیک های مختلفی وجود داره که
اصلا به درد زندگیشون هم میخوره دیگه،
به خاص بله.
برخورد با افراد، نه فقط رسانه.
همین میخواستم بگم، تکنیک های مختلفی تو زندگی روزمره وجود داره برای اقناع مردم برای اهداف مختلف.
بله.
خاصه تو شبکه‌های اجتماعی این تکنیک‌ها داره اتفاق میفته. بله. که اولیش هم بحث برچسب زدنه. بله.
ببینید، ما تو زندگی روزمره خودمون خیلی دیدیم، مثلا میگن آقا فلانی دروغگوئه، آ این خالی بنده، آ این نه، اون الکی سرسری میگیره همه چی. ببین نه، اون اینطور یعنی چی؟ او این تابلوشه، این برندشه، این برچسب رو خورده، این لیبل رو بهش زدن. خب تو رسانه هم داره این کار انجام میده، خیلی استادانه مونتون این کار انجام میده. ببین مثلا به صورت پشت سر هم متوالی و مداوم یک دو تا بحث کنار هم دیگه تکرار میشه، اسلام مسلمان ها تروریسم، اسلام مسلمان ها تروریسم، اسلام مسلمان ها تروریسم. این آرام آرام این ذهنیت در مردم به وجود میاد، یا یه خبر پخش میشه میگه آقا در فلان کافه و یا کلاب مثلا شبانه یک نفر با اسلحه مثلا 20 نفر رو کشت. اولین چیزی که تو ذهن مردم دنیا میاد چیه؟ مسلمان بوده. بعدن میبینیم نه، یه آدمی بوده، حالا مثلا شارب الخمری بوده، مشروب خورده بوده، مست بوده، میگه آدم دیوانه بوده، یه آدم از یه جای دیگه عصبانی بوده، حالا آدم آنورمالی بوده. خب چرا تو ذهن مردم دنیا میاد؟ همین چند وقته همین نگاه کن تو آمریکا مثلا دوستا اتفاق که افتاد، میبینی که میگن آقا
اولین زن و گمان میده سمت مسلمان.
اون چیکار کرده؟ برچسب زده. یعنی تروریسم معادل شده با اسلام.
این سالها تو خبرهایی که میگفتن هی تروریست کنار اسلام بوده،
انقدر بوده. حتی چهره مسلمان ها، من یه خانوم در واقع مسلمانی بود که انگلیس زندگی میکرد، میگفت اون موقعی که یه بمبگذاری شد در یکی از ورزشگاه ها، میگفت من با حجاب که توی ماشین نشسته بودم، میگفت یه نفر حمله کرد به سمت من، گفت من شانس آوردم که این شیشه ماشینم بالا بود، و و مش میکوبید به شیشه ماشین و آب دهنش رو مینداخت روی شیشه ماشین، توهین‌های بسیار زشت و رکیک میکرد که شما تروریستید، شما تروریستید. حالا یه آدمی خانم سلیم النفس آروم داره زندگی میکنه، 20 سال 30 سال تو کشور داره زندگی میکنه، خیلی از انگلیسی‌ها به دادگاه رفتن، پلیس سراغشون اومده، با این آدم کسی کار نداشته. میبینید یعنی این لیبل خورد، این لیبل چسبید. رسانه‌ها به سادگی این کار انجام میدن، یعنی برای شما یه لیبل میزنن.
شبکه‌های اجتماعی رو وقتی مردم دارن چک میکنن، حواسشون باشه که
هشتگ ها
نه که لزوما همش بدبین باشن.
این هشتگ ها
بله بله،
زیر یه خبر میبینی هشتگی، این هشتگ داره آروم آروم این تو ذهن شما. یه تکنیک دیگه هم داریم، حالا ما وقتی شدیم تکنیک به قول میگن چکش، آروم آروم تو سر میخ میزنن، آروم آروم توی اون تخته در واقع فرو میره،
خب
جا میفته، آرام آرام این هشتگ کنار اتفاق این
هشتگ. حالا خیلی مستقیم من میخواستم اینو بگم که مثلا داریم یه خبر شبکه اجتماعی میخونیم، نه اینکه بدبین باشیم ولی حواسش هم باشیم که آیا مثلا این تصویری که با این متن خبری کار کرده، مثل همون مثالی که شما گفتین عکس مسلمون رو میزنه با یه خبر تروریستی، آیا این شیوه برچسب زدن تو این خبر اتفاق افتاده یا نه؟ این رو مردم میتونن تو خبرهای مختلف چک کنن.
بله.
مثلا عکسی که برای یک خبر کار شده چرا اینطوری کار شده؟
بعضی موقعا خیلی استادانه کار میکنن، مثلا دو تا خبر پشت سر هم میاد، خبر اول در مورد مثلا افتتاح یک مسجد در فلان شهر، درست شد تو فلان کانال اومده، خبر دوم در مورد انفجاری که
انگار سازی میشه.
احسن. این دوتا کنار همدیگه اون تصویر توی روزنامه ها هم کشور خودمون هم هست. مثلا خیلی وقت من دیدم شیطنت رسانه رو یاد بگیرن مردم که بتونن تشخیص بدن. مثلا شما میری خبر
یه عکس بزرگ یه شخصیت رو
از خوشت بخ، زیرش خبر خوشسالی، زیرش خبر گرونی، زیرش خبر چیزی که مردم خوششون نمیاد، آرام آرام مردم اصطلاحا شرطی میشن
نسبت به اون عکس، حس منفی و مثبت پیدا میکنن. پس بحث برچسب زدن نمونهش همین مثال
یه تکیه که اقنایی که مفصل داره صورت میگه. اصلا یه کاری کردن ما خودمون، ما ایرانی ها، ما مسلمان ها میشنویم توی آمریکا یا توی جایی توی اروپایی مثلا یه اتفاقی افتاده، میگیم لابد مسلمان بوده، حالا مسلمان منحرفی مثل تکفیری بوده چه، اما یه کاری کردن ما خودمونم ناخودآگاه.
یکی دیگه از تکنیک های اقنایی فضیلت بخشیه، دوستانم که در مورد برامون بیشتر توضیح بدین.
ببینید فضیلت بخشی دقیقا نقطه مقابل اینه، خب
آها.
که اونجا یه اتیکت، اینجا منظور از برچسب دادن به معنی بار منفی داره دیگه، اما فضیلت بخشی یه بار مثبت داره. یعنی شما نگاه بکنید به انواع مختلف، به روش‌های مختلف اومده اینا کاری کردن که مثلا تمدن غرب و تفکر غرب معادل شده با حقوق بشر، احترام به بشر. اما فقط شما کافی بررسی کنید، ببین بس مدرنیته در دنیا تا الان 150 میلیون کشته داشته، جنگ جهانی اول و دوم 50 تا 70 میلیون کشته رو دست انسان گذاشته، حضور امریکایی‌ها در عراق تا الان بیش از 1 میلیون تا 1,200,000 نفر کشته رو دست مردم عراق گذاشته. میبینید چقدر عجیبه؟ شما دیدی بارها میگن که آقا اسلام دین شمشیری، اسلام دین شمشیری. بنده یه موقع یه وقتی گذاشتم، خیلی هم جالب باشه برای بینندگان عزیز، نشستم تمام جنگ‌های پیامبر رو تو 23 سال حکومتش بیرون کشیدم و تو تواریخ گشتم عمدن. مثلا اگر چه میدونم فلان تاریخ گفته بود که در جنگ بعد مثلا 70 تا کشته داشت، اون یکی گفته بود 75 تا، من 75 تا رو گذاشتم. یعنی ماکسیموم ها رو جمع زدم، تمام 23 سال حکومت پیامبر فقط 1300 تا کشته داشت،
تمام جنگ احد و بدر
همه
خندق و
غزوات فراوان و سریه های مختلف، اون که پیامبر چه فرمانداش بوده چه نبوده، همه اینها رو حتی
دست بالا
نبوده
طبق تاریخ،
بله دست بالا هم در نظر گرفتیم که بعضیشون فقط تو یک مورد یک کشتار 700 نفری که اصلا من قبول ندارم، حالا یه بحثی در سیره ابن اسحاق بعد اون جدا بررسی بشه، خب که اصلا میخوام بگم یه رقمش 700 تا رو کم میکنه یهویی، خب یعنی اون 1300 تا چقدر نصف بیشتر نصف میشه. خب اما چی، یه کاری کردن که پیامبر اسلام دین شمشیر لا بود، بیشترین شمشیر در کتاب‌های دینی در انجیل استفاده شده.
بله تو در شیوه فضیلت بخشی
در کتاب مقدس و... اما تو فضیلت بخشی ما چیکار کردن؟ کسایی که خودشون میگن
فقط یک خونریزی رو داشتن به عنوان آره، نماد حقوق بشر جا
حضورش در عراق تا الان 1,200,000 تا کشته داشته، بعد از هر جا حاضر شدن بعدش ناامنی بوده،
1,200,000 انسان آدم
دیگه. انسان آدم. کشته شده، بعد کیا؟ کسایی که خودشون بمب اتم استفاده کردن.
ما این فضیلت بخشی قبول کردیم،
ما پذیرفتیم.
یعنی الان مثلا
یه مثال برای شما میزنم،
الان ما فرانسوی رو آدم میدونیم، ولی مثلا اگر خود ایران اگر مثلا توی یه شهری چند نفر کشته بشن، بعضن اونطور که یه فرانسوی کشته میشه شاید دردمون نیاد.
شما دارید اخبار رو چک میکنید میگه آقا
برسان چی که حالا ما میگیم خیلی فضا رسانه
میگه امروز آقا 10 نفر توی یمن کشته شدن. چی شد؟ 10 نفر کشته شدن. 10 نفر تو فرانسه کشته شدن. یه عده با شم ریختن پشت سفارت فرانسه دارن تسلیت میگن به فرانسه.
این فضیلت بخشی رو خود ما قبول کردیم.
پذیرفت رسانه یعنی مرسی کردم گفتم مدیریت رسانه، نه اینکه مدیر فلان رسانه بشی، یعنی مدیریت کنی مردم رو به واسطه رسانه.
بسیار خب دوستان میان برنامه رو آماده کردن، بعد از میان برنامه ادامه گفتگو رو با هم خواهیم داشت. بفهم قشنگ بسیار خب، صحبت از شیبه فضیلت بخشی بود و اینکه حتی خود ما این فضیلت بخشی رو بعضاً پذیرفتیم. این پذیرفتن به کنار، اگه بخوای نمونه‌های دیگه از فضیلت بخشی و روش‌هایی که اتفاق می‌افته برای تأثیرگذاری روی مردم در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها.
بله ببین نگاه کنید، خب این رسانه ابزار و قدرت اینو داره که یعنی اون تفکر پشت رسانه یه کسی رو مردم بشناسونه و اون میتونه بگه این مردم اینو چطور ببینید، چارپای بذاره زیر پاش بلندقد نشونش بده. حالا فیزیکی مثال نیست برای اینکه دریابیم که تو چه حوزه‌ای اخلاقی میتونه نه حضور پیدا کنه. شما میتونن تصویری که از این آدم میذارن، حالا بنده خدا داشته خمیازه میکشیده یه جایی، حالا خود صورتش کج و کله افتاده، خب اون رو میارن عمدن بگذارن
یک جایی، فلانی همیشه خوابه،
همیشه خوابه. حالا ممکن این بنده خدا مثلا توی چه میدونم توی فلان صندلی هم نشسته بوده، از همم کمتر بنده خدا میخوام، یک لحظه بالاخره انسان خوابش میبره، همون لحظه عکس میگیره میبینید، یعنی میتونه کامل یا یکی برچسب بزنن. خب بعد ما اینا نه فقط در خارج، در مملکت خودمون هم داریم، یعنی میتونن یعنی تو رسانه ها، تو نبرد رسانه ای که از تو جناهای سیاسی ما توی در واقع اون حالا انگیزه سیاسی مختلف دارن، یهو میبینید مثلا یک مسئله رو منتسب میکنه به یک نفر و اون گروه و اون اکیپ رو با این عنوان میشناسن، میگن آقا اینها مثلا چه میدونم خوش خیالن، ها اینها آقا نمیدونم مثلا اینا دلواپسن، اینها نمیدونم اینا وادادن، اینا خائنن، اینا نمیدونم چه
جاسوسن
نمیدونم چی. ببین نگاه‌های مختلفی که وجود داره و
طرف میگه شنونده باید عاقل باشه، یه بخشش همین تو بحث سواد رسانه‌ایه، یعنی اینکه
ما با این رنگ و لعاب
نمی‌بینیم، با عکس و با یه فکت بی سر و ته ما نمی‌تونیم بگیم.
خیلی وقت دیدم مردم میگن من خودم عکسشو دیدم، حالا اون عکس چی بوده؟
ممکنه مثلا یه مسئولی از شب تا صبح داشته کار یه ملتی رو مینداخته، 10 دقیقه صبح چرت زده، یعنی اون شب تا صبح رو میتونن نشون ندن، اون 10 دقیقه چرت رو نشون میدن به عنوان یه آدم مفخور مثلا تو ذهن مردم جا بیفته.
من دیروز توی هواپیما داشتم میومدم سمت بوشهر، بعد یه خانومی داشت انتقاد میکرد پشت سر با یه خانم دیگه، با هم نبودن، یعنی مشخص بود از صحبتشون، من میشنیدم بلند صحبت میکرد. بعد
اونا بلند صحبت میکردن، شما
خیلی بلند. نه من واقعا قصد گوش دادن نداشتم. بعد بلند داشتن صحبت میکنن که آره این چرا انتقاد داشتن به این مهماندار هواپیما چرا کارشو درست انجام نمیده. یکی از این خانم، اون یکی خانم برگشت گفتش که هر کار رو باید در شرایط خودش سنجید، شما این آدم شاید تا الان کلی پرواز انجام داده، خسته است، شاید بچهش مریض تو خونه، شاید چه یه خورده فضا رو برای این خانم دیگه ملموس کرد، یه دیدم بنده خدا پذیرفت. خب من واقعا خودم قصد داشتم موقعی که بلند شدم ازشون تشکر کنم، میگم خیلی خوب تحلیل کردید، ما با یه چیز داریم، یه عکس میبینه طرف و خودش ببین، یا یه برچسب رو زدن. آقا اصلا فرض کنید ما آدما رو فارغ این برچسب و این فضیلت خواهی باید ببینیم، فضیلت تراشی باید ببینیم. مثلا شما فرض کنید برگه آچار رو زمین پیدا کردی داری میخونی، این حرف درست هست یا نیست؟ امیرالمومنین میفرماد که آقا شما چیکار داری گوینده کی؟ انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. ببین گفته چیه؟ آقا این حرف اصلا فلان کافر داره میزنه، حرف درستی هست یا نیست؟ ما میگیم نه، جناح سیاسی مقابل ما این حرفو زده، من گوش نمیکنم. من دانشگاه میرم سخنرانی دارم مفصل، این طرف اون طرف میرم، میبینی آقا بعضا مناظره های دانشگاهی پیش میاد، خیلی جالبه، موارد متعدد، یه گروه اومده از اول آدم خودشو تشویق کنه، اون گروه هم اومده نقطه مقابل آدم خودشو تشویق کنه، انگار اینا مثلا دو تا تیم ورزشی رو اومدن تشویق کنن،
اصلا گوش نمیکنن چی میگه.
اصلا من به ندرت میبینم آدمی رو که برای دو نفر دست بزنه بگه حالا این دفعه این حرفو. من خودم یه زمانی مناظره داشتم با بنده خدای، اکثریت سالونم با من بود، یعنی اون محل سخنرانی، یه جا من گفتم با این نماینده مجلس بود، گفتم شما چرا این قانون رو تصویب نمی‌کنی که این کار کنه؟ گفت ما پارسال تصویب کردیم، منتها دولت ابلاغ نکرده. خب تا اینو گفت من پذیرفتم، من قبول کرده بودم، اینا قبول نمی‌کردن. هوی می‌کشیدن وقتی من خود حرف می‌زد. خب میگم نگاه کن ببین چیه، چون تو ذهن این آدم الان این من ببین با این سمپات داره، من طرفدار اینم، او یعنی چی؟ این فضای عقلانی به دوره. ما باید بتونیم فارغ از این که آقا این خبرگزار الان خبر گذاشته، ما بتونیم لب مطلب رو ببینیم، ببینیم بخشی از خبر نباشه، اصل خبر باشه، همه چی رو گویا باشه، بررسی کنیم حالا این حرف درست هست یا درست نیست، بریم
وقتی این روحیه‌ای که الان اشاره کردی نباشه اونجاست که فضیلت
با یه برچسب این بچه‌ست خواه مثبت یا منفی
میشه مردمو بازی داد اینجوری.
بله به سادگی یک نفر میشه نماد خوبی اخلاق، خب در حالی که وقتی شما مثلا عقبه سیاسی این آدم رو نگاه میکنی پر از بی اخلاقی است. یک آدم میشه نماد دروغ، یک آدم میشه نماد دین، یک آدم میشه نماد فلان. حالا اینجا باید ببینیم آرقا فارغ از اینکه رسانه‌ها اینو تارن چطور معرفی می‌کنن.
گفتی تو شیوه فضیلت بخش من تو ذهنم اومدش مینو کلمتون که واقعا نمادسازی میکنن وقتی عقبه سیاسی بعضی رو نگاه میکنید، شما میبینید دیکتاتورترین آدم ها یهو میشن مثلا آزادی خواهترین آدم ها تو ذهن مردم.
بله حافظه تاریخ مردم کوتاه نمیبینن. چرا؟ چون رسانه امروز ویوی ایشون اینطور نشون میده،
رسانه ویوی ایشون رو اینطور نشون میده،
مردم هم حافظه تاریخ کوتاه و امثال دیگه. بله خب بعد مردم چقدر حاضرن برن بررسی کنن، چقدر نه سرگرمن مردم، حواسشون پرت به زندگیشون، به فلان برنامه، به فلان فیلم، به فلان چه چه و چه و چه. بعد اینجا میبینی که حالا چه استفاده سیاسی میشه از این کرد.
مثلا توی متنی میادش که اسطوره بدها فلان جمله را گفت، مثال میگم.
بله
این اسطوره بدها رو مردمش حساس را، آقا اسطوره خوبی ها این جمله را گفت، این اسطوره خوبی ها که تو جمله میاد اصلا این حالت جز اون فضیلت بخش های خیلی تابلوه ها، ولی حتی این تابلو هم انجام میشه. یعنی اصرار دارن که یکی اول به عنوان آدم خیلی خاص را بنزن، بعد بگن این آدم خیلی خاص خوب مثلا این جمله رو گفت که مردم مثلا اون رو بپذیرن،
اون مفهوم و اون جمله رو جام میذارن.
اگه جنبندی در رابطه با فضیلت بخشی دارین این قسمت رو،
پس ما باید اینجوری بگیم که چه تو برچسب دادن چه تو فضیلت بخشی که دو نقطه مقابل هم دیگه هستن، ما فارغ از اتیکت هایی که به مردم میچسبه، به خبرها میچسبه، به مفاهیم میچسبه، باید فارغ از اینها اصل مطلب رو، اینا عین ادویه‌ای که بهش میزنن. خب ما با اون کار نداشته باشیم، ببریم تو آزمایشگاه بررسی کنیم ببینیم این غذا خوب هست یا نیست، آزمایشگاه عقلانیت، آزمایشگاه ذهن
خود. زیادم خیلی سخت و وحشتناک نیست،
یه سر آدم تعصباتش رو بذاره کنار، عقلانه نگاه کنه به سادگی.
بسیار ممنون از شما، متشکرم. مردم عزیز، برچسب زدن و از طرفی فضیلت بخشی دو تا از شیوه‌هایی که سعی می‌کنن خواسته در شبکه‌های اجتماعی ما رو با اونها تحت تاثیر خودشون قرار بدن. حواسمون بیش از اینها جمع باشه. اول اینو به خودم البته میگم. خیلی ممنون. قسمت‌های بعدی ما رو دنبال کنید. خدا نگهدار.